ایستگاه پنجشنبه.
اتاق من خیلی شلو فروغه، پر از صدای قیش قیش، پر از صدای بوغه. در طرف نگاه کنی یه ماشین نشسته منتظر برای بنزین. مرض و تصادفی فرا بود، همیشه یه همیشه را بندون. ماشینا دعوا میکنن، ماشینا دعوا میکنن، با هم تصادف میکنن، با هم تصادف میکنن. ماشینا دعوا میکنن، ماشینا دعوا میکنن، با هم تصادف میکنن، با هم تصادف میکنن. هم دیگه رو، هم دیگه رو، هم دیگه رو.
برای آقای روحانیه. آخه دروغ و نیرنگ تا چقدر؟ شما که اسم و فامیلیتون هم دروغیه. الانم با هیله و نیرنگ فقط رأیتون رو از اهل سنت گرفتین و هیچ احترامی براشون قائل نشدید.
بله. ممنونم از تماستون. راجع به آقای روحانی صحبت کردن. حتما میدونید مراسم تحلیف و تنفیز شیخ حسن روحانی برگزار شد هفته پیش و شنبه همین هفته، و تو این مراسم که توی مجلس هم بود شیخ حسن به آبا و اجدادش قسم یاد کرد که رئیس جمهور نمونه و خوبی باشه. این مراسم خب طبیعتاً روز شنبه با حضور هیئت‌های خارجی برگزار شد و نکته جالبی که توش به نظر می اومد این بود که خیلی از مهمونا کلا خواب بودن مراسمو. مثلا آقای موگابه رئیس جمهور دائم العمر زیمبابوه در چنان چرت عمیقی فرو رفته بود در حین سخنرانی‌ها که همه نگران بودن صدا خروپفش از آنتن مبارک رسانه ملی پخشه. یا مثلا تو تصاویر تلویزیونی دیدیم آقای میرسلیم یک خمیازه کلاسیک و مؤتلفه واری کشیده که عکسش هم همه جا هست. خیلی‌ها معتقدن باید به عنوان سیاسی ترین خمیازه تاریخ تو کتاب گینس ثبت بشه، چون ایشون یه ذره دیگه اگه فکو بیشتر وا می‌کرد لوزول معده‌اش از طریق رسانه دیگه پخش می‌شد، ما به ته اعماق ایشون کاملاً پی می‌بردیم. نمیدونم، شاید ایشون خواسته با این خمیازه اعتراض خودش رو به کم بودن رأیش تو انتخابات نشون بده. اما به هر حال طبق معمول یه سری سخنرانی های کلیشه‌ای انجام شد تو این مراسم. اول علی آقا لاریجانی به عنوان میزبان رفت بالا، بعد گفت توجه شما رو به ادامه داداشم یعنی حاج صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جلب میکنم. آخرش هم شیخ حسن رفت و سخنرانی کرد و بین کاربرای فضای مجازی این حرفای حسن روحانی بود که بازخورد زیاد داشت.
ایران برج بلند دموکراسی است، برجی که دست کم 111 پله دارد. از 111 سال پیش تا کنون،
که احتمالاً منظورش از 111 سال از زمان مشروطه تا الانه، اما مسئله تعداد پله ها نبود، مسئله این برج بلند دموکراسی دونستن ایران بود از جانب ایشون. یکی چیز بگه آخه نوکرستم، شما خودت الان کابینه معرفی کردی به مجلس، غیر سرت نصف جمعیت ایران یعنی زنان حتی یه نماینده بین وزرای پیشنهادی شما ندارن. این همه اقلیت از اهل سنت و ارامنه و زرتشتی ها گرفته تا اقلیت هایی که از نظر جمهوری اسلامی حق حیات هم ندارن تو کابینه شما نیستن. بعد این الان برج دموکراسیه، الان برج بلند دموکراسی اینه الان. اصلا حالا وزیر سرتو بخوره تو همین مراسم اهل سنت نباید باشن؟ به قول همین دوستامون که تماس گرفته بودن، به قول حمید تو توییتر گفته توی این برج بلند دموکراسی یه ذره جا واسه مولوی عبدالحمید پیدا نمی‌شد. این آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدانه که اتفاقا تو انتخابات از همین آقای روحانی کلی حمایت کرد، باعث شد تو سیستان و بلوچستان ایشون یکی از بالاترین رأی‌ها رو داشته باشه. بعد حالا همین آقا رو تو برج بلند دموکراسیشون راه نمی‌دن، بعد رابرت موگابه دیکتاتور مخوف زیمبابوه چرتشو برمی‌داره میاد اینجا می‌زنه. آقا بیوک هم در این باره یک توییتی کرده بود، توییت کرده بود که خامنه ای میگه جوانان دیکتاتوری را ندیدند، روحانی میگه ایران برج بلند دموکراسی است، منم تو سوئیس شاهد این همه تبعیض و بیقانونی و ظلم هستم. اما بعد از مراسم تحلیف، خانم موگیرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که خب از مهمانان ویژه مراسم بود، درگیری اتفاق عجیب غریبی شد که فعال فکر کنم حتما بعدها تو کتاب خاطراتش بنویسه. ایشون داشت با خوبی و خوشی مراسم رو ترک میکرد، یهو یه دسته از نمایندهای مجلس مثل این ندید بدیدا رفتن به سمت ایشون، تقاضای سلفی گرفتن داشتن و یه عالمه حرفای عجیب غریب. حتما خیلیاتون دیدین و شنیدین، مثلا خبرنگار روزنامه ایران از آقای ابوالفضل حسن بیگی، یکی از این نماینده ها، پرسیده بود خب شما چی داشتین میگفتین تو اون لحظات، اصلا فازتون چی بود؟ که ایشون جواب داد: در آن لحظه چند نماینده و از جمله خود من هم بلند گفتیم مرگ بر آمریکا و درود بر اروپا. یعنی خدا وکیلی آیکیوی نماینده مجلس رو ببین تو رو خدا، بری جلوی موگیرینی شعار بدی مرگ بر آمریکا درود بر اروپا. احتمالاً اگه مثلا جلوی وزیر خارجه آمریکا بود فکر کنم شعار میدادن مرگ بر اروپا درود بر آمریکا. بعد خبرنگار از ایشون پرسید شما به چه زبونی بعد جلوی ایشون شیرین کاری‌ها رو می‌کردین؟ گفته ما که فارسی حرف می‌زدیم، ولی آقای قشقابی معاون وزارت خارجه اونجا بود، فکر کنم حرفای ما رو ترجمه می‌کرد، فکر کنه. در ادامه هم آقای نماینده فرمودن بعد از صحبت‌ها هم خانم موگیرینی علامت شست که نشانه تایید در فرهنگ اروپایی است به نمایندگان نشان داد. یعنی اینجاست که باید دعا کرد خداوند ما را از طوفان، زلزله، سیل و نماینده داغون بر حذر بداره. فقط امیدواریم که خانم موگیرینی موقعی که می‌خواسته به این نمایندگان عزیز علامت شست نشون بده، حتما قبلش از آقای قشقاوی معاون وزارت خارجه پرسیده باشه که معنی علامت شست در بین ایرانیان چیه و به همون نیت هم شستش رو به این نابغه‌ها نشون داده باشه. والا به خدا از بس که به ما هرس میدن با این کارهای خنگولانشون.
جای تو گوشم، به حرفای تو قلبم، تو دستای تو عشقم، آرامش حال منی عشق، ایدئال منی اما فقط مال منی عشقم. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات. هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم بات. تو من عاشق، روی تو هم عاشق شدم، پای خودم اصلا. میخندی میخنده دلم اما بمو بنده دلم، از قصه دل کنده دلم اصلا. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه. چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم. خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم. چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات. هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم بات.
دوازده دوازده ماه اوت تولد مارک نافلر، خواننده، ترانه‌سرا، نوازنده گیتار و آهنگساز برجسته انگلیسیه که با تأسیس گروه دایر استریتس در سال 1977 همراه با برادرش دیوید نافلر شناخته شد و استایل خاصی که توی نواختن گیتار داره اون رو از دیگران متمایز میکنه. مارک نافلر هنرمند خیلی پرکاریه و حتی بعد از هم پاشیدن گروه دایر استریتس 8 آلبوم رو تهیه و منتشر کرد و برای 9 فیلم هم تا امروز آهنگسازی کرده، فیلمایی مثل لوکال هیرو، وگ د داگ و آلتامیرا. به مناسبت تولد این هنرمند میتونیم یکی از کارهاش رو همراه با گروه دایر استریتس بشنویم به اسم سلطانز آف سوینگ. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you're stopping your whole everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. This ain't an old guitar, is all he can afford. When he gets up under the lights to play his bass, then Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing.
سلام میکنم به ایسکا پنجشنبه ای ها. اصلا روز خبرنگار که میاد فکر و ذهنم به طور خیلی عجیب به سمت چند خبرنگار خوب و جالب کشورمون میره. مثلا بیا این یکی شد. خانم موگرینی بعد از برگشت به اروپا در جمع نمایندگان اتحادیه اروپا در یک سخنرانی جنجالی از مبحث حجاب اجباری دفاع کرده و خواهان اجرای قانون حجاب اجباری در تمام کشورهای اتحادیه اروپا گردید. ایشان در توجیه این درخواست خود فرمودند: اگر روز گذشته من در مجلس شورای اسلامی حجاب نداشتم، خدا میداند چه بر سرم می آمد. نمایندگان مجلس ایران با اینکه میدانستند شوهر دارم، چنان بر قد و بالای من نگاه میکردند که انگار لیدی گاگا هستم. صدا و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، حمید معصومی نژاد، روم.
مرسی. یعنی بابای این آقای معصومی نژاد هم بود الان نمیتونست تشخیص بده که این صدای پسرش بود یا یکی دیگه، انقدر قشنگ تقلید کردنش. خیلی ممنونم. یه دوست دیگه ای هم توی تلگرام، سیاوش، یه گزارش داده، خبرنگار افتخاری ما، گفته بنابرای گزارش خبرنگار پارلمانی ما از مجلس شوربای اسلامی مراسم تنفیذ رئیس جمهور حواشی زیادی داشته که از این حاشیه ها از این قراره یک عاقد و ابزار قرعه کشی را در یکی از اتاقهای مجلس مستقر کرده بودند تا بعد از پایان مراسم خانم موگیریتی را بین سلفی بگیران قرعه کشی و صیغه موقت بین آنها جاری شود. در پایان مراسم خبرنگار ما با آرزوی خوشبختی برای عروس و داماد مجلس را ترک کرد. با تشکر از شما. اصغر هم توی اینستاگرام یه گزارش داده گفته با سلام از مجلس، همه از مجلسن، از مجلس شورای اسلامی مراسم تحلیف رئیس جمهوری ایران با شما هستیم. نمایندگان ملت دور خانم ملانی و ایوانکا ترامپ حلقه زدن و آهنگ همومک موچه داره رو با ریتم دارن میخونن و آقای غازی زاده اصلا تو حال خودش نیست. خیلی ممنون، متشکرم، خسته نباشید از این گزارش ها و خبرهایی که برای ما میفرستید. شما اگه دوست داشتید میتونید به مناسبت روز خبرنگار که پریروز بوده میتونید با همون تماس بگیرید و برامون کامنت بذارید و به شکل خبرنگار افتخاری، یعنی با موضوع آزاد یا هر چی دوست دارین میتونید با ما در میون بذارین این یک خبرنگار، و اگه خبر جالبی و بامزه‌ای دور اطرافتون میبینین میتونید خیلی ساده و کوتاه گزارش کنیم بر ما. ایمیل ما istgah5@radiofarda.com، تلفن های تماسمون 20420-2211-24-133 و 163. میتونید از طریق تلگرام صداتون رو به ما برسونید، همینطور از طریق اپلیکیشن iOS ایستگاه پنجشنبه و همینطور از طریق فیسبوک و اینستاگرام. خانم ها، آقایون، شما با اسم مبارک و نورانی حاج آقای خلخالی که دیگه آشنا هستین، همه کهیر زدن میبینم همین الان، بله دیگه هم آقایی که امام امت اوایل انقلاب گذاشته بودش به عنوان مسئول بکش بکش نظام، و دیگه میدونین دیگه ماشاءالله هزار ماشاءالله، ایشون هم که یه جوری از پس این مسئولیت بر اومد که یکی نمیدونست فهمی که تو حوزه ایشون شاگرد اول درس اعدام بودن، یعنی هر جایشون دست گذاشت روش ازش یه عالمه جنازه زد بیرون. تو محاکمه مقامات دوران پهلوی، تو چه می‌دونم تو مسائل مربوط به کردستان دیگه، تو بحث مواد مخدر دیگه، بعد آدم زنده‌ها که تموم شدن ایشون رفت سراغ مقبره رضا شاه کنار مرقد شاه عبدالعظیم، با توجه به اینکه متأسفانه رضا شاه قبلا فوت کرده بود دیگه نشد ایشون خود شخصا خدمتش برسه، اینه که با کمک تعدادی جوانان شنگول انقلابی دیگه افتادن به جون مقبره گران قیمت و سفت و قرص رضا شاه، به حول قوه الهی چنان بلایی سرش آوردن که تبدیل شد به خرابه. حالا کاری نداریم، این آقای خلخالی که خودش هم بالاخره چند سال پیش فوت کرد، ایشون یه دختری داره به نام خانم فاطمه صادقی، احتمالاً برای اینکه حاشیه‌های مرگبار نام باباش عزتش نکنه از نام فامیل صادقی استفاده میکنه برای خودش دیگه. ایشون اخیراً یه مصاحبه مفصل با ماهنامه اندیشه پویا در تهران کرده و توی این مطلب مصاحبه کننده خیلی تلاش کرده یه سری نظر یا انتقاد صریح از ایشون نسبت به عملکرد پدرش بکشه بیرون، که البته خانم صادقی هم خب تلاششو کرده که به صراحت وارد این بحثا اصلا نشه و تلویحاً یه چیزایی گفته که به نظر میاد ایشون دل خوشی از دختر خلخالی بودنم نداره آنچنان. از اون طرف ایشون خیلی منتقد نظامه که چرا به خانوما اجازه پیشرفت نمیده. حتی گوش کنید به یه بخشی از حرفاشون توی این صحبت ها توی سخنرانی داشتن.
میخوام نتیجه بگیرم که اهم از این که چه کسی گرود و چه کسی بیاید، ظاهرا ما زنان همیشه بازنده ماجرا هستیم. در واقع ساختار قدرت متسلطه از این هاست. این سقف شیشه ای نیست، این سقف آهنینه، این تشه آهنینه، شما رو راه نمیدن به هیچ ترتیبی، قرار نیست بالا راه بدن.
بله فرمودن دیگه، شما رو راه نمیدن، خانم ما رو راه نمیدن، و سقف شیشه ای نیست، سقف آهنینه. همونطوری گفتیم شنیدید، به نظر میاد ایشون خیلی منتقد اجحاف فراوونیه که داره در کشور نسبت به خانم‌ها میشه، که خب این جای تقدیر داره که از ژن‌های خوب مرگباری که پدرشون داشته ظاهراً به ایشون یا چیزی نرسیده یا ایشون اون جناشو نمیدونم دیگه رفته عمل کرده که حالا اینجوری فکر میکنه و اینجوری منتقده. به هر حال از وقتی که این بحث ژن خوب تو مملکت داغ شده دیگه، ما کلا داریم این فرزندان مسئولین رو همینجوری دونه دونه رصد میکنیم ببینیم اگه مشکل ژنتیکی چیزی ازشون سر زد سریعاً رسانه‌ایش کنیم دیگه. دیگه کاریه که از دستمون بعد میاد به هر حال. بله
اون شب که بارون اومد یارم لبه پون اومد، رفتم لبش ببوسم نازک بود و خون اومد، خونش چکی تو باغچه یه دست گل در اومد، رفتم گلش بچینم پر پر شد و هوا رفت. I'm not
چی تو باغچه دست گل در اومد، رفتم گلش به چینم پرپر شد و هوا رفت. کفتر بگیرم ماهی شد و دریارم، رفتم ماهی بگیرم آهو شد و صحرارم، رفتم آهو بگیرم ستاره شد هوارم. خونش چکید تو باغچه یه دست گل در اومد، رفتم گلش بچینم پر پر شد و هوارم.
و اما بریم سراغ جناب دکتر مهندس پروفسور دیگه نمیدونم جلال سعیدی. این دست جیغ هورا مال ریگ لیگ رادیویی بود ولی سلام جلال.
سلام علیکم. حالا چه اشکال داره برای من یه دستی بزنه؟
نه حالا که این پخش شد یه مقدار راجع به لیگ تا صبح من خیلی حرف زدم، تو یه جور دیگه حرف بزن.
لیگ فوتبال
لیگ رادیویی دومین لیگ رادیویی خیلی تو بگو چون من خیلی گفتم میخوام تو بگی، شاید یه جور دیگه بگی بهتر بگی.
خیلی لیگ خوبیه به نظر من، همه شرکت
چقدر خوبه.
من همینجوری دارم موقعی که اعلام کردی دارم پیشنهاد دریافت میکنم که همکاری کنم باشیم که میتونم شماره حساب و اینا بدم و
یه سری تقلب برسه.
آره باشو همکاری کنم که برنده شن.
آها که برنده شن از اون لحاظ
بالاخره دیگه حالا زندگی خرج داره دیگه.
آره دیگه، پس دوستان منتظر باشید دیگه، ایشون دکتر جلال سعیدی میتونن باهاتون همکاری کنن که شما برنده بشین. ولی جدا اگر خواستید میتونید در لیگ رادیویی ما شرکت بکنید. لیگ رادیویی البته به زودی روی فضای مجازی هم کامل توضیحاتش رو میذاریم. امروز چون اولین روزیه که داریم راجبش حرف میزنیم، اونهایی که شنونده هستن بدونن دست به کار بشن. اگه میخوان آیتم رادیویشون رو آماده بکنن دست به کار بشید، آماده بکنید و باز توضیحات کامل رو میدیم برای دوستانی که میخوان شرکت کنن. خب جلال حالا چی داری برامون امروز؟
من امروز کارشناس مسائل آگهی های اینترنتی و اینا هستم.
آگهی های اینترنت؟ آره. از اونا از اون آگهی؟
نه نه سیغه و اینا.
آه نه سیغه
نه اونا را بزن بعد برنامه بعد برنامه حرف میزن.
خب بگو پس دیگه.
نه متاسفانه بحث سیغه و اینا نداریم امروز. ولی ببین یه سری یاد تو ما اون موقع که مثلا زمان شاه اینا که ایران بودی یه سری مثلا راهنمای همشهری بود یا قطوری بروزان همشهری تو تهران میدادن
بود
همه خدمات. الان خب اونا هم هست ولی یه سری سایت های اینترنتی رو افتاده که خیلی شایعن و خیلی استقبال میشه ازشون که توشون شما میتونی آگهی بدی. خب یه عالمه هم آگهی نورمال هست مثلا خرید ماشین و فروش خونه
میتونی بری اونجا هم آگهی بدی هم آره. چیزی میخوای بخری بری
دیگه همه هم میدونن حالا اسمشون هم مثلا شیپور و دیوار و این حرفا. ولی یا عالمه هم این آزادی که ملت دارن برای آگهی دادن باعث شده که یا عالمه هم آگهی های عجیب و غریب تو این سایت ها بیاد که واقعا باعث مفرح ذاته به قول سعدی.
تو میخوای بری الان سراغ
آره یه چند تاشون من انتخاب کردم میتونیم با هم مرور کنیم. مثلا یه دوستی آگهی کرده که لول 104 کلش هستم،
کلش
آف کلنز اون بازی معروف. بعد لیبل حالا گفتیم شاید میخواد لیبلش ظاهرا 104 بالاست میخواد بفروشه ولی گفته با پرنده عوض میکنم. هم هر پرنده‌ای که باشه یعنی دو تا بلبل یه گنجیش میگیره
لیبل 104 کلشش میده به شما.
یکی دیگه هم دوباره زده گفته اکانت کلش با دوچرخه هم عوض میکنم یا 60,000 تومان.
یعنی دوچرخه الان 60,000 تومنه واقعا؟
والا نمیدونم حالا
دوچرخه عوض میکنه یا 60,000 تومن. الان دوچرخه کجا 60,000 تومنه؟ دست پنجم هم 60,000 تومن نیست قربون شه.
از این دوچرخه چینیای قدیمی حتما مال
اونم جان تو 60,000 تومن نیست. 600 تومن بوده شاید.
بعد همینجوری ببین پیش بری میبینی که بحث پرنده جدیه تو سایت خرید و فروش پرنده کفتر تهرونی نر با پرش عالی.
اینو میفروشن؟
آره آگهی کردن یعنی کفتر تهرونی و مثلا کاشانی رو من چجوری تشخیص دادی اصلا؟ آره تو هم بعدیش هم کفتر نر زاغ کاشونی خریداریم. زاغ
زاغ کاشونی زاغ یعنی چی زاغ؟ چشش زاغه؟
پرنده
چشش زاغه؟
یعنی آبی
دور گردنش تو
پس داریم کارشناس پرنده داریم اینجا
کارشناس پرنده آقا شهرام هستن اینجا.
شهرام جان تهرونی کاشونیش رو چجوری تشخیص میده؟
بیا روی این روی بیا روی آنتن.
اینو نمیدونم بعد حتما سوال کنیم.
نمیدونی تهرونی و کاشانی رو شما نمیدونی؟
احتمالاً لهجه بغبغش لهجه بغبغو کردنشون احتمالاً چیزه.
اینو بعد از آقای امیر تتلو بپرسیم. اینا آره ایشون کار بغبغو زیاد هستن.
آره خلاصه همینجوری از اینا هست. حالا بعد من یه ذره بریم جلوتر یه سری پیشرفته تر من دارم آگهی اینا خیلی خوبه. مثلا آگهی داده برای سفارش داستان با مبلغ توافقی تماس بگیرید.
یعنی چی؟
یعنی شما میرید به آقای ایکس یا خانم ایگرگ آگهی میدی که برای من یه داستان بنویس.
خب
من نفهم برای چی من
باید داستان کیو بنویسه؟ داستان کیو بنویسه؟
احتمالاً مثلا پایانش باز باشه یه قیمت داره،
بسته باشه
پایان دنباله دار باشه یه قیمت داره،
هپی اندینگ باشه پایان شاد عروسی باشه.
نمیفهمم چرا باید یه نفر به یه نفر دیگه بره پول بده که براش داستان بنویسه. چه استفاده‌ای داره این داستانه؟ یا مثلا این یکی هم خیلی جالبه، گفته که اگر در حل پازل کم حوصله هستید و وقت لازم رو ندارید آن را به این جانب سپرده تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن صاحب، یعنی بری پازل بخری
بعد بدی به این درست کنی یه پولی هم
بدی. چی بری تو آدم میره پازل میخره که
خودش
یه شیره سرگرم بشه بعد بری بدی خب بری تابلو میخری دیگه، چرا پازل بخری؟ خیلی شغل یعنی اشتغال زایی عالی شده از هر چیزی،
از هر چیزی برای پول
فروش کفتر تا درست کردن پازل.
برای بچهای بیکار هم به هر حال اینجوری میخوان یه جورایی شغل ایجاد کنن.
آره بعد یه چیزی الان این یکی دیگه بعدی به شغل ما مربوطه، من فکر کنم آینده ما هم تو همین مایه ها میشه. آگهی داره دوستمو که خنداندم به طور فجیح، حالا فجیح منظورشون بوده
فجیح،
در مجالس عقد و عروسی
خنداندن ایشون چیزن میان، یعنی
خنداندن گفته که شده کسی که مشکل تو آگهی نمیشه، شده کسی که مشکل داشته تو حالا نخندیده رو خندوندن، نخندیده رو خندوندن،
باری کلو به ایشون
کافیه یه بار امتحان کنی. یعنی
خب الان ایشون به ما زنگ بزن، خب با ما تماس بگیر، الان تو همین لیگ رادیویی که داریم شما اگه واقعا انقدر
من برم پیدا کنم همش هم تو تلگرامه، یعنی همه آخرش می‌نویسن که در تلگرام تماس بگیر.
بیا تلگرام.
آره برم تلگرام بزنم بهش که آقا ما به شما
بگین آره نمی‌دونم خانم اگه واقعا انقدر خندوندن.
آره آدرسشون هم تهران آرژانتینه،
بیاین ما رو بخندین.
بعد اینم هست، حالا من این یه ذره در این زمینه خودم سابقه دارم. این آگهیه گفته که شیه؟ اشعار و غزل‌های عاشقانه درخواستی شما با نام و اسامی و کلمات مد نظرتان توسط اساتید مجرب و خبرگان شعر و ادبیات سروده می‌شود.
یعنی چی؟ میری تو یه سری کلمه میدی، سفارش میگی من این کلماتو
آره،
میخوام.
آره موضوعات عاشقانه، ازدواج، تولد، مادر، پدر، خانواده، فرزندان، عزیزان و نزدیکان، محبت.
بعد به نام خودت هم می‌تونی آره بگی مال منه دیگه.
آره بعد گفته که اینجا رو ببین، تذکر رو گفته به دلیل طبع شاعرانه و عاشقانه اساتید شاعر آها. موضوعاتی نظیر تنفر، طلاق، سیاست و مشکلات پذیرفته نمیشه.
آها اینا رو نمیشه
فقط
نمیگن.
تو کار عشق و عاشقی و قربت برم و اینا.
ببین من اصلا مثبتن.
آره من یه اعتراف بکنم، من خودم تو دبیرستان همچی کاری میکردم. مثلا دوستام مثلا عاشق دختر دبیرستان بغلی میشده
شعر میگفت،
میومدن به من سفارش میداد و براش شعر میگفت. الان دوباره یه تب آزمایی کردم بخونم شعر رو.
شعر بخون. شعر برای کی گفتی بابا؟ عمو جون برای کی شعر؟
مثلا که به من سفارش داد گفتم آه ای زیبای من، شعر نوه.
آها
تو را تو را آنگاهان که میبینم در خود فرو میروم و فرو میروم و بعد از کلاس برنامه چیه؟ ببین بعد هدفم برس، فقط نمیشه که بگید قربون چش و ابرو فلان، بعد قرارم تاش در بیاد.
دقیقاً
ما کار کردیم میدونیم چیه بالا پایین.
همین ما بهشون میگیم دکتر مهندس پروفسور، این از دوران کودکستان شعر و اینا مینوشته، میخنداننده بوده.
کودکستان در دبیرستان دیگه موقع خودمون سوژه بودیم. مشاور یکی دیگه
داشت خودمون سوژه بودیم، حالا بعداً بگذریم حالا ازش. خیلی خوب.
مشاور یکی دیگه هست، مشاوره حقوقی رایگان طلاق میده.
مشاوره حقوقی
رایگان
برای اینکه طلاق به
فکر دل خودش این کارن گفته در کمتری زمان ممکن مشکلتون حل میشه و به زندگی آروم برمیگردی.
جدا یعنی یه کاری میکنه که طلاق رو میگیره.
من فکر نمیکنم مثلا ایشون وکیل و اینا که نمیتونه باشه که، خب اگه وکیل باشه خب کارشه، پول میگیره اینا. این فکر کنم کینه داره و میخواد
یه جوری مثلا
آره این دردشو منتشر کنه.
پاپارازی از مثلا شوهره از خانومه یکی میگیره یا الکی چیزی میندازه اون وسط،
مثلا تو قضاش اینو بریز یا
دعا مینویس.
یکی دیگه بود که یه ذره نمیدونم، من نفهمیدم تیتر داره آگه، یا بالاش عنوان مینویسه. شما بخونید تیتر رو بزحمت.
کمک برا بچه دار شدن، برا بچه دار شدن سرهمم هست.
آخه یعنی چجوری میشه کمک کرد که یکی بچه دار بشه؟
حالا کمکی شما رو کسی نخواد شکایت بکنه.
نه آخه
خود تنهایی بخواد بچه دار
شد. من مکانیسمش رو نمیدونم که چجوری میشه به کسی کمک کرد که بچه دار.
توضیحاتش
من یاد اون جوکه افتاده. یه جوکی بود، یه خانومه میره پیش دکتر، به دکتر میگه مثلا آقای دکتر، یه خانم دکتر، من میخوام بچه دار بشم.
نه جلا اونو
نگو دار بشم. بعد خانم دکتر میگه عزیزم شما اگه میخوای بچه دار بشی باید بشی شوهرت.
آها
من کاری از دستم بر نمیاد. اینم اومده آگهی داده که کمک برای بچه داشته. بعد البته متن آگهیشون که میخونی یه ذره نکات دیگه میاد که میگه من از شهرستان مزاحم میشم و اینا، یه بنده خدا هست چند سال عروسی کرده، بیکاره،
آها،
مستاجره و بچه نداره و مشکل داره. اگه بتونیم بهش کمک کنین که مشکلش حل بشه بچه دار بشه.
آها اون بچه دار بشه.
آره این یه نفر برای یه نفر دیگه آگهی داده که هم بیکاره هم مستاجره، یعنی کلن تعطیل، بعد میخواد فقط میخواد بچه دارشه.
آها میخواد بچه دارشه، پس بیاین یعنی کمک کنین برای کنین. بچه دار شدن این
آره کمک
خودو.
کنین دوستمون بچه دار بشه.
خب بعد ماها چه جوری میتونیم کمک کنیم؟ باز به همون مسئله برمیگردیم.
آره خیلی فنیه. بعد واقعا من که کم و خیلی بهش فکر کردم.
سعید جان میفرماین هولشون بدیم.
هول بدیم.
خسته میشیم فقط یه مقدار، اذیت میشه بازو.
من آخرش هم یه هپی اندینگ براتون گذاشتم، یه مورد چیزه. شما بله میکنی، شما خواهی کمک کنی. آره خیلی آدم
شما کمک. اونجا چی الان اینستاگرام لایو و اینا
نه
مرده
است.
ویدیو میگیدی؟
نه مرده.
اوکی. اینا رو بعد این حرکات من رو شما بعدن ادیت کن.
فرشید به شدت داشت اینجا کمک میکرد. آبا منظورش پول بود.
بله 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 کاملا بگذاریم.
منظورش بعد گفته بود
بگذاریم.
حالا به من به عنوان هپی اندینگ و پایان خوشی بر
تایماساژ خودم
اینجا بودم چیز بود. اینجا یک آگهی سیغه آوردم دوباره.
آفره برگشتی به اون کارشناسی.
برگشتم به اوج، به روزهای اوج. گفته که سلام و شاد باش به همه زوجهای جوان عزیز. صدور سند معتبر قانونی و شکیل ازدواج برای زوجهای عزیز معتبر و قابل ارائه به اماکن رفاهی و هتل‌ها.
آها
تخفیف ویژه تابستان
تخفیف.
چرا مگه صیغه زمان داره؟ مگه فصل داره؟ خب همه احتیاج تا اونجا که ما میدونیم همه همیشه هست. حالا نمیدونم
بعد گفتن چجوری که معتبره و اینا، یعنی بقیهش معتبر بقیه معتبر نیستن، ایشون یه چیز معتبری همجوری صادر میکنه،
احتمالاً گارانتی داره دیگه.
یعنی مثلا دوست دختر دوست پسرن، من میخوام برن هتل و اینا. آره. این یه نامه آره. میده که مثلا اون سیغه
هست، یه نامه میده که بتونن هتل بگیرن. آره چون که بعدم گفتن که جهت هماهنگی برای قرائت صیغه قرارت خطبه صیغه محرمیه لطفا صرفا تماس بگیرید. پیامک هم پاسخ نمیدن، نمیدونم چرا. بعد گفته ما اصلا ولی مورد معرفی نمیکنی، یعنی مثلا شما اونجا باید بریم اون سایت،
اونجا باید بریم اون سایت. ایشون چه خودش هم مثل که ظاهرا قبلا از ایشون خیلی خواستن که مورد
آره،
معرفی
اصلا گفته لطفاً به هیچ وجه در این باره تماس نگیرید.
چرا تو زنگ بزن بگی ببخشید من می‌خوام برم هتل، کسی هم ندارم. کسی رو داری؟
از نقطه صفر. آره داداش چی داری؟
سیغه‌ش هم بده به ما بریم هتل
با مدرک و سند و گارانتی معتبر. اینه که اصلا یه بحث جدیدی باز شده دیگه. این آگهی های اینترنتی خیلی فضا رو باز کرده. دستشون هم درد نکنه، برای ما سوژه میسازن.
خیلی ممنونم واقعا، کلی خندیدین،
لحظات مفرحی رو میذارین.
آره لذت بردیم. ممنونم از جلال سعیدی
میخواد تو دیوار یا همین شیپور اینا برای چاله چیز نه این
برای لیگ رادیویی به نظر میتونیم دیگه اگه این در این حده به نظر ما هم لیگ رادیویی
بگیم یه سیغه هم روشه جایزه شه
ای خدا خیلی خوب
قربون شما
بریم دیگه بریم جلال سعیدی ممنونم ازت توی توییتر میتونین جلالو فالو کنین
همه
جلال
جا میتونم من فالو کنم
همه جا روی تلگرام
دیوارم آگهی میذارم من فالو کن
تلگرام هم میتونید فالو کنین ولی تلگرام جلال سعیدی نیستی
جلال تو کانالم جلال نوتس
کانال جلال نوتس آره. میتونید جلال اونجا کانالشو فالو کنین توی توییتر هم جلال سعیدی
You like New York City in the daytime I like New York City in the nighttime You say you like sleeping with the air off I don't, I need it on You like the light coming through the windows I sleep late so I just keep them all closed You ignore the music on the radio I don't, I sing along I don't ask for you to change Living on and on and you don't ask for me to change Tell me that we're not alike, but we work so well, and we don't even know why. Funny how the stars cross right, 'cause we work so well, and we don't even know why. You can call it fire and ice, but we work so well, and we don't even know why. We don't even know why. No, no, we don't even know why. No, 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 no. Just in a t-shirt I have cold blood even in a sweater You start your night sipping by the kilo I don't, I know you know I don't ask for you to change Living on and on And you don't ask for me to change Tell me that we're not alike But we work so well And we don't even know why Funny how the stars cross right 'Cause we work so well And we don't even know why You can call it fire and ice But we work so well And we don't even know why We don't even know why No, no, we don't even know why No, 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 no
درود به آقا فرشید و همه بچهای ایستگاه پنجشنبه موضوعی که من می‌خواستم مطرح کنم راجع به حقوق پایمال شده کارگریه که توی ایران اتفاق می‌افته و نمونه بارزشن توی منطقه پارس جنوبی عسلویه و کنگانه نمونهش خود بنده و سایر دوستان و همکاران توی شرکت به نام روژین صنعت کار می‌کردیم در فاز 17 و 18 نزدیک 100 نفر و پس از گذشت 12 تا 18 ماه از تسویه حساب یک سال بیمه‌مون رو واریز نکردن و هنوز حقوق تسویه حساب و معوقمون هم پرداخت نکردم. پیش دادستان رفتیم، پیش اداره اطلاعات رفتیم، فرمانداری، امام جمعه، منطقه ویژه و هر وقت هم مراجعه می‌کنیم به در بسته می‌خوریم.
بله، ممنون از تماستون. ایشون هم به هر حال خبرنگار افتخاری ما بودن راجع به عسلویه و اینها صحبت. آقا مگه نمیگن حقوق کارگر رو باید قبل از خوش شدن عرقش داد؟ به چی بود بعد؟ ما حدیث و روایت نداریم در این مورد. ایشون چی میگه پس؟ من نمیدونم، شاید آقا شما مشکل از عرقتونه خشک نشده بعد از این همه مدت، یا آزمایش بدین حتما اینو بررسی کنین، وگرنه مدیران و صاحبین اینجور پروژه ها همه دین مدار ولایی اینجور هم بفهمن عرق کارگر داره خشک میشه سریع حقوقشو میدن مدیون نشن یه وقت. مال شما احتمالاً نمیدونم عرقتون روغنی خشک نمیشه حالا حالا دیگه، احتمالاً به خاطر این بوده. متشکرم. خانم آقایون، این هفته شاید بمب خبری دنیا ماجرای کلکل اتمی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با کره شمالی به رهبری آقای اون بود. این نه ها، اون آقای اون. ماجرا از اونجا شروع شد که خب ماشاءالله کره شمالی که کلا هشدارا و درخواستا و خواهشات جامعه بین المللی رو کلا به هیچ جاش حساب نمیکنه، هی داره موشکای مختلف رو امتحان میکنه. از اون طرف هم یه سری تحریم‌های جدید دوباره با رأی تمام اعضای شورای امنیت تصویب شد علیه این کشور تا دنیا بتونه مثلا با اتکا به این تحریم‌ها برنامه‌های افسارگسیخته نظامی آقای اون رو مهار کنه. وقتی این تحریم‌ها تصویب شد دیگه آقای اون خیلیش، این چه اسمش جوریه این که میگه آقای اون، اصلا آدم نمیدونه نمیچرخ. حالا به هر حال همون رهبر کره شمالی آقای اون وقتی که این تحریم ها تصویب شد آقای اون خیلی شاکی شد و رسما تهدید کرد که اگه بخوان سر به سرش بذارن پایگاه آمریکا توی جزیره گوام رو با موشک مورد هدف قرار میده. این دیگه اصل جنس بودا و فاز درگیری های کلامی رو کلن عوض کرد. یه جوری که دونالد ترامپ در پاسخ این تهدید کره شمالی گفت اگر کره شمالی به تهدید کردن ادامه دهد با چنان آتش و خشمی پاسخ میدهیم که جهان نظیرش را ندیده است. خب بعد از این تهدیدهای متقابل بود که دیگه رسما همه ترسیدن دیگه. در همین رابطه نیکی تو توییتر توییت کرده بود درسته که ترامپ کره شمالی رو به جنگ اتمی تهدید کرده، اگر اینطوره با صدای هایده براتون میخونم خداحافظ خداحافظ. درسته دیگه، چون رسما به نظر میاد داریم به اون مرحله ای که سالهاست هم ازش میترسیدن نگرانشن نزدیک میشیم و اون اینه که یه جنگ اتمی توی دنیا در بگیره. واقعا من نمیدونم، چون آمریکا که خب آمریکاست، بزرگترین قدرت اتمی دنیا. آقای اون و کره شمالیش هم که خب ظاهرا در هر زمینه‌ای پیشرفت کرده، در زمینه رسیدن به بمب اتمی همچین مثل بنز داره پیشرفت میکنه. اینه که کلا الان دنیا در یک نگرانی عمیقی به سر میبره که خب آخرش چی میشه. یعنی این از این. خبر مهم بعدی هم این بود که چند روز پیش روزنامه واشنگتن پست آمریکا هفته پیش یه گزارش اختصاصی داد از یه سری از مکالمات تلفنی ترامپ با یکی دو تا از رهبرای دنیا. یکی از این مذاکره ها با رئیس جمهور مکزیک بود. این جالبه که ظاهرا توی اون ترامپ درباره اون دیوار معروفی بود که قول داده بود توی مرز مکزیک و آمریکا با هزینه مکزیک بسازه، در مورد اون حرف زدن و ظاهرا اونجا به آقای پینانیتو رئیس جمهور مکزیک گفته که تو هی نگو مکزیک پول ساخت دیوارو نمیده، من یه جوری پولشو از داخل آمریکا جور میکنم، چیکار داری میری بگی نگو چیزی. اتفاقا همین مثلا اتفاق افتاد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته پیش 1,600,000,000 دلار برای ساخت این دیوار بودجه در اختیار دولت گذاشت. خلاصه ماجرای این نفوذ خبری که رسانه‌ها تو کاخ سفید دارن و حتی مذاکره‌های تلفنی ترامپ هم که از اونا میزنه بیرون به همراه توییت‌های لحظه به لحظه ایشون، یکی از عجیب‌ترین و جذاب‌ترین سوژه‌هایی که این روزا تو رسانه‌ها مطرح میشه. حالا باید بشینیم ببینیم آخر عاقبت این افشاگری ها از یه طرف و این توییت ها از یه طرف دیگه به کجا ختم میشه دیگه. امیدواریم، فقط امیدواریم به اتم متم ختم نشه که خیلی وضع خراب میشه اونجوری. مردم جنگ میکردی اتم اتم نداشتی، این همه بم نداشتی، میدون رو تنگ میکردی مردم جنگ میکردی.
سلام پرشید جان، سلام جلال،
سلام سعید،
خسته نباشید.
میخواستم سلام میکنم
چالش گویندگی رو یه قسمت جدا توی تلگرام بذاری. ممنونم از برنامه خوبت.
خیلی متشکرم از تماستون. چالش گویندگی رو قبلا هم گفتیم، شما میتونید هم ایمیل بفرستید برامون، هم میتونید از طریق تلگرام صداتون رو برای ما بفرستید، ولی ما از طریق تلگرام نمیتونیم بفرستیم، ما براتون ایمیل میکنیم. یعنی یک ایمیل، بعد ایمیل خالی به iskah5@radiofarda بفرستید تا با سابجکت چالش گویندگی تا متن برنامه هفته آینده براتون فرستاده بشه. این هفته دوستان خبری منتشر شد، کارخونه رنو قرار خط تولید خودش رو توی ساوه رو اندازی کنه و سالیانه 300,000 خودرو به خودروهای توی کوچه خیابون اضافه کنه. اگه این تعداد رو بذاریم کنار 200,000 خودرویی که الان داره مشترکاً با پارس خودرو و ایران خودرو تولید میکنه، یعنی رنو سالانه 500,000 تا ماشین قراره توی ایران تولید کنه که خب رقم قابل توجهی. از اونجا که جزئیات این قرارداد محرمانه اعلام شده، از همین الان صدای دلواپسه و برادرای سپاهی در اومده، شروع کردن به سهم‌خواهی و ایراد تراشی. به خصوص این که اگه رنو با این ظرفیت تو ایران شروع به کار بکنه، احتمالاً بازار بعضی خودروهای بنجل و غیر ایمن داخلی کساد میشن، پراید و اینا مثلا. برای همین هم خب این قرارداد مخالفین کله گنده زیادی هم داره. البته این قرارداد به عنوان یکی از ثمرات برجام نهایی شده و دیگه کار از کار گذشته دیگه. از این حرفا که بگذریم، اسم رنو دوستان همیشه برای ما ایرانی ها یادآور رنو 5 یادتونه دیگه. رنو 5 شاید اولین خودروی هاچبکی باشه که توی خیابونای تهران تردد کرده. اصلا از همون زمان رنو 5 خودروی هاچبک مد شد، داشتنش یه جور نشونه کول بودن و باحالی شد. رنو 5 همیشه تو ایران محبوب بود. خیلی از نوستالژی‌ها و دور دور بازی‌های جوانای دهه 60 با همین ماشین ارزون قیمت انجام شد تا اینکه کم کم خط تولیدش جمع شد و رنو 5 های زیرپای مردم هم مثل صاحباشون کم کم فرسوده و پیر شدن. الان اگه تک و توک این خودرو تو خیابون باشه، معمولا برای اونایی که تو سنین میانسالی و پیری هستن کلی خاطرات جوانی رو زنده می‌کنه دیگه. حالا هم رنو دوباره داره برمیگرده، البته رنو 5 نه، بعید میدونم رنو 5 رو بخوان تولید بکنن، ولی دیگه نوستالژی هم نوستالژی های قدیم ها، یادش بخیر. بعید میدونم رنو مثلا بتونه دوباره یه رنو 5 تولید کنه، یه نوستالژی دوباره بسازه. آقا قدیما به زور میشستیم تو رنو 5 یادتونه، چون جا که نمیشدیم که، بعد کاستو میذاشتیم تو ضبط و کاستو میذاشتیم تو ضبط و دم غروب با سیاوش خمشی میزدیم به جاده. همون شدیم
چشمای منتظر بپیچ
باقیشو فرض کنیم، یعنی میرسیم خبرها دیگه. دل من سلام عرض میکنم خدمت دوستان، دل پاک و ساده، خبر رادیو فردا،
پنجره باز و خروج.